أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل دوم بس در این بود که نفس ناطقه انسانی قوه حافظه دارد و صور را حفظ می کند. این نیاز به دلیل نداره، این مطلب بدیهی است. انما الکلام در مغایرت قوه خیال به عنوان یک قوه مستقل و حافظ با قوه حس مشترک به عنوان یک قوه درک و مستقل است که دو تا قوه باشن. اگرچه مرحوم صدرالمتعالین می‌فرمایند که این که حالا ما اثبات کنیم دو قوه را برای نفس، یکی مدرک باشد یکی حافظ، یا یک قوه باشد این دو کار را انجام بدهد، خیلی مهم نیست. مهم از نظر ایشون مسئله دیگری است که در ذیل می‌فرماید. فخر رازی نسبت به این بحث که وجوهی که در مغایرت این دو قوه و در اثبات مغایرت فرمودن، در جواب فرمایش را داشتن که دیشب مقداری بحثش گذشت، که ایشون گفت همونطوری که نفس در اتصالش با عقل فعال میتواند در حالت ظهور صور را دوباره به او افاضه بشه، در باره حس مشترک هم همین باشه. مرحوم صدرالمتعالین فرمودن که خب اینها خیلی با هم متفاوت، حس مشترک کجا و نفس در مقام عقل مستفاد بودن کجاست. و این مسئله که نفس در سیر سعودیش، در طی نیل به تجردش، مراحل گوناگون را طی می‌کنه، حالا به تعبیر آقایان از عقل حیولانی و عقل ملکه و عقل بالفعل و عقل مستفاد میرسه، این فرمایشات آقایان فراوان دارن در مسائل فلسفی و شنیدیم و میشنویم. ولی این که انسان اون ارزیابی رو درباره خودش داشته باشه که کجاست و در چه مرحله است و خلاصه بیابد این حقایق را، اینها واقعیت های عینی زندگی انسان است. رمان و قصه و تاریخ و جغرافیا و سرگذشته ملل و اینها که نیست. این که انسان این حقایق رو بیابد، ببینی در چه مرحله ایست، و اون مرحله که انسان قرار گرفت به عنوان عقل مستفاد میتواند از عقل فعال بهرمند بشود و از اونجا به انسان افاضه بشود و علوم آن، حقایق آن، و الا مسائل علم و اصولی و مسائل ذهنی و این آخو بالاخره. این که فرمودن یقین رو سه مرحله کردن، مرحله اول علم الیقین است، مرحله دوم عین الیقین است، مرحله سوم حق الیقین. علم الیقین رهاورد برهان فلسفی است که یک انسان با براهین فلسفی عقلی به علم الیقین میرسد و در این حد میارمد. ولی انسان ارزش و بهایش در این حد نیست که به علم الیقین برسد و بیارمد. وقتی به این مرحله رسید، یک آرامش نسبی برای او پیدا می شود به برهان رسیده، به استدلال رسیده، آرام شده، ولی وقتی به خودش می‌نگرد می‌بیند که انسان اون نیست که در این مرحله بماند. لذا تمام اون نکوهش‌هایی که آقایان اهل عرفان به عقل و فلسفه و مانند اینها به نظم به نثر دارند، اگر میگویند پای استدلالیان چوبین بود، نمیخوام بگن این پا نیست، میگن پا هست ولی چوبینه. بیش از همه ابن فناری در مصباح العمس، در همون اوائل مصباح العمس، اون رحلی ها چند صفحه ایشون عقل و عافق و اینها رو نکوهش میکنه. اینها نمیخوام بگن که این نه این بده، اینا میخوام بگن که انسان اون نیست در این مرحله بمونه و در این مرحله راضی باشد به وضع موجود خودش. علم الیقین برای در حد درسهای مدرسه است. انسان در درون خودش میابد که هنوز قلب آرام نشده. مرحله بالاتر عین الیقین است که رهاورد کشف و شهود عرفانی است. رهاورد کشف و شهود عرفانی عین الیقینه. این که میگوید پای استدلالیان چوبین بود، این که میگوید ره عقل جز پیش بر پیش نیست، این همه عرفای اینه که میگه اون مرحله ابتدایی است. انسان بالاتر از این است. انسان باید بیر مرحله بالاتر. وقتی رسید مرحله عین الیقین، اون رهاورد کشف و شهود و عرفان و علم حضوری است، اونجا میگه جای آرامش انسانه. همون نکوهشی را که عارف به فیلسوف نسبت به علم الیقینش دارد، انبیا به عرفا دارند. برای اینکه رهاورد وعی حق الیقین است. انسان موجودی است که باید در آستان وحی الهی سر بساید و اونجا آرام بگیرد و برسه به حق الیقین. انبیا زبان حالشون به عارفان همینه، میگه در مرحله عین الیقین نمانید که بالاتر خبر است. انسان اگر بخواد بیارمد، باید در آستان وحی بیارمد، برای که تنها چیزی که در او بطلان و شک وجود ندارد وحی الهی است. ولی در عین الیقین در کشف و شهود اونجا میبینیم عارفی کشف و شهود عارفی دیگه رو رد میکنه. اونجا خیلی جای مطمئن نیست، ولی حرف بالاتره. این مراتب سگانه یقین مربوط به منازل انسان است، جایگاه انسان است، سیر انسان است. بعد وقتی رسید به حق الیقین، اونجا دیگه شک بردار نیست، اونجا دیگه جای بطلان نیست، اونجا اصلا باطل راه ندارد. قرض این که حالا اگر کسی رسید به جایی که به عقل مستفاد رسیده و از عقل فعال دریافت میکنه، اون رهاوردش یه رهاورد نه علم الیقین است نه عین الیقین. این حرف کجا و حس مشترک کجا که آقای فخر رازی اینجا میفرماد اونجا هم همینطور. این مثل این است که کسی از دور یه چیزی همینطور داره یه چیزی گفته، اصلا وارد نشده، اصلا وسط گود نیست. قرار مرحوم صدر المتعالی اینم به ایشان این مطلب رو هشدار دادم که اینها خیلی با هم فرق میکنه. فرمایش این بود که الان مقدار عبارت رو خوندن در اسماء عبارت مونده بودیم. اونجا ایشون فرمودن که بل یعتاج و فی ادراکی الاکس بن کل احساس کما فی حس المشترک اول فکر کما فی نفس در مرحله وهم است. و ان النفس بما هی نفس لیس لها ان تدرک المطالب النظریه نظریه متا شاء من غیر طلب و کسب. الا به واسطت ملکت عقلیت که تحصل لها برای نفس، اینها بعد تکرر ادراکات و تعاقب الافکار و ترادف الانظار و قوت تلک الملکه نور عقلی راسخ الوجود فاز علیها من المبدع. اینجا جاییست که رها آورده می شود حق الیقین. و هو عندنا جوهر فوق النفس و دون العقل الفعال، که جایگاه عقل مستفاد انسانی است، فوق نفس است. اونجا دیگه مسئله علم و دراسه مطرح نیست. اونجا در محدوده نفس علم و دراسه است، اصول است و مدرسه است و علم الیقین است و مانند اینا. اما اینجا که مربوط به دریافت و افاضه از دریافت جبرئیل است که از او تعبیر میکنیم به وعی، اهم از وعی تشریع و وعی انبایی، این دیگه چیزیست که مربوط به مرحله نفس انسانی نیست. فهاکذا نقول فی هذا المقام. اینجا هم حرف اینه که ان ادراک المحسوسات اولا غیر محتاج الی ملکت. در مرحله ابتدایی چه کاری به مسئله اتصال با عقل فعال داره؟ بله این مطلب هست که ولحق و انفاز من قدس صور، تمام صور علمی در تمام مراحلش از عالم قدس حکیم افاضه می شود. و بارها و بارها گفته شده است که انسان صرفاً مبدع قابلی است، این هست در جای خودش. اما در اون صور محسوسات و مانند اینها افاضه است، منتها نه افاضه مخصوصی که انسان مستقیما از عقل فعال دریافت کند. ان ادراک المحسوسات اولا غیر محتاج الی ملکت بل الی شیء کاسب من حس او شیء آخر. بله اون در مرحله اول ادراکات که انسان میخواد ادراکات حسی داشته باشه، همون مجاری ادراکی حسی برای اون کافی است برای نفس. و اما حفظها فیحتاج الی زیادت ملکت و شدت فی القوت المدرکه. حالا اینی که ادراک کرده رو بخواد نگه داره، خب البته این این مسئله دیگری است. و آقایانی هم که حس مشترک رو و قوه خیال رو یک قوه دانستن، گفتن در اون مرحله قوتش هم ادراک میکند هم حفظ میکند، اما در اون مرحله که به ضعف گرایی دیگه دوتا کار از اون ساخته نیست. و اما حفظها فیحتاج الی زیادت ملکت و شدت فلقوت المدرکه حیث یمکنها استهزار و ماوقع از ظهول انها من از صور المحسوسه. چون اینجا یک قوت بیشتری میخواد در مرحله دریافت. حالا فرض کنید مثلا یک دوربین است، این دوربین الان فیلم برداری میکنه، عکس میگیره، خب این کار خیلی مهم نیست، اما این یه جایی داشته باشه عکس های گذشته رو هم ازش بشه در آور، خب این یه چیز پیشرفته تری باید باشه. تا وقتی که ادراک محسوسات میکنه، خب این کاریست، نیازی به اون ملک بینا نداره. اما اینی که ادراک کرده ها را داشته باشه، یک موتنی بعد از ظهور اونها را بتواند حاضر بکند، این یه قوت و سطوته بیشتر از معمول میخواد. به طوری که ممکن باشد برای او استهزار ما وقع از ظهور انه من از صور المحسوسه بعد غیبت اسبابها عن الحس. خب با چشم یه چیزی را دیده، الان یا چشم بسته شده یا شی در خارج موجود نیست، حالا بیاد اون ادراک شده را، اون صورتهای ادراک شده را در یک مخزنی نگه دارد، بعدن حالا بعد از سالیانی دوباره اونها را حاضر بکند این حرفی است. وقد سبقه، این وقد سبقه مربوط به باب دوم و فصل دوم، الان که باب پنجمیم، در باب دوم در فصل دوم این مطلب رو فرمودن. وقد سبقه ان قوت المسترجعه لا توجد فی المادیات، قوهی که بتواند صورت از دست رفته رو خود به خود استرجاع کند، این قوه مادی نخواهد بود. این باید سهم بیشتری از تجرد داشته باشد. ان القوه المسترجعه لا توجد فی المادیات، در عالم طبیعت ما چنین چیزی نداریم، مادی نیست این قوه. الا ان اثبات المقایره بین الحس المشترک و الخیال لیس عندنا من المهمات، علاوه بر این که اصلا این حرفایی که تا اینجا هم زدیم، این حرفی که آقایان در این بحث ها زدن و برای ما این اصلا مهم نیست که ما بیاییم بین حس مشترک و قوه خیال مغایرت اثبات کنیم، این در حکمت متعالیه مسئله خیلی مهمی نیست و ما نمیخوام خیلی الان وارد این بحث بشیم. الا ان اثبات المغایرت بین الحس المشترک و الخیال لیس عندنا، یعنی در حکمت متعالیه، من المهمات التي یختل به اهمالها شیء من الاصول الحکمیه، که اگر ما اینجا سلنگاری کردیم، خیلی در اثباتش کار نکردیم، یعنی نتونستیم اثبات کنیم مغایرت را، حالا بگیم بسیاری از مسائل مهم فلسفه مبتنی بر اینه، اونا حالا مختل میشه، اونا اثبات نمیشه، نه، جایگاه بحث اثبات مغایرت قوه خیال با حس مشترک در فلسفه جایگاه مهمی نداره، حالا چه اثبات بشه یه قوه یا یه دو قوه. فلو کانا قوتن واحدتن که لها جهتا نقصن و کمالن لم یکن بهی بعثن، اگر تغایر ذاتی نداشتن، این که ما میگیم اثبات مغایرت بین این دو قوه، یعنی ما تغایر ذاتی اثبات کنیم بین این دو. حالا اگر تغایر ذاتی بین این دو قوه اثبات نشد، تغایر رتبی داشتن نه تغایر ذاتی، دو قوه نبودن، یک قوه بود، اول اون قوه و آخرش متفاوت بود، اولش قوهی بود که دارای قوت، هم ادراک میکرد هم حفظ میکرد، پایانش اون جهت ضعفش دیگه ادراک نمیکنه، فقط نگه میداره، میگه من دیگه پیر شدم، حالا من دیگه ضعیف شدم، نمیتونم ادراک کنم، ولی ادراک کرده را دارم. و اگرم چنین چیزی اثبات بشه ایمی نداره، چون ما که نذر نکردیم، قسم نخوردیم که این دو قوه رو اثبات کنیم. ما میخوام بگیم نفس انسانی هم قوه ادراک صور را دارد و هم قوه حفظ این صور را دارد، چه به یک قوه یا به دو قوه. فلو کانا، این حس مشترک و خیال، قوتن واحدتن که لها جهتا نقصن و کمالن لم یکن به ای بحثون، اینو مشکل است. خب عمده در اینجا چیه؟ حرف در اینجا بیشتر مهم چیه؟ والعمده تو اثباتو انها قوتن جوهریتن، انها قوتون جوهریتون باطنیتون غیر العقل و غیر الحس الظاهر. ما میخوایم بگیم عمده اینه که اثبات کنیم برای نفس یک قوه مجرد باطنی است که در حد عقل نیست، چون عقل مدرک مجردات محض است، غیر حس ظاهری است که اون مدرک محسوسات است. اون که برای ما مهم است اینه که اثبات کنیم برای نفس یک قوه برزخ بین مدرک مجردات محض و محسوس سر، یک قوه باشه که ادراک کنه چیزی را که نه در اون حد تجرد تام است و نه در این حد محسوس. و در بحث تطابق کونین و اینکه عالم و آدم را سه مرحله است: مرحله طبیعت، مرحله مثال و مرحله عقل. آقایان حکمای اشراق هم در بحث وجود ذهنی هم در اینجا، اینها خب اصلا اینا میخوان بگن که مستقیما انسان در ارتباط با عالم مثال منفصل است و از اونجا به او افاضه میشود. آقایان اهل اشراق حرفشون اینه. مرحوم صدرالمتعالین همونطور که در بحث‌های قبل هم داشتیم، ایشون چالشش با حکم و اشراق اینه، می‌فرماید که شما تا مثال متصل برای نفس ثابت نکنید نمی‌توانید ارتباط با مثال منفصل داشته باشید. تو بحث‌های قبلی هم داشتن، تو مال جلد هفتم یا ششم اونجاها می‌فرمود مثال متصل اون دالان، اون درچه، اون جاییست که به وسیله این ما میتونیم به مثال منفصل راه پیدا کنیم. نفس بدون اثبات مثال متصل ارتباط با مثال منفصل نمیتونه داشته باشه. لذا تمام سعیشون اینه که ما اثبات عالم مثال رو برای انسان، یعنی انسان، آدم، اون مرحله طبیعیش هماهنگ و مطابق با طبیعت عالم است، مثال متصلش به وزان مثال منفصل عالم است و مرحله تجرد تامش هماهنگ با عالم عقل است که تجرد تام است. این تطابق کونین این بحث را آقایان دارن و ما در بحث خیال عمده بحث اینه. اینو اگر اثبات نکردیم در بسیاری از مسائل اعتقادی راجل میمونیم. اثبات مثال همون بحث اثبات برزخی است بین این دو عالم. والعمدتو اثباتو انها قوتون جوهریتون، مادی نیست مجرده، باطنیتون منتها غیر العقل که مدرک مجردات محضه و غیر الحس ظاهر که مدرک محسوساته. ولها بر اساس تطابق کمنه عالمون آخر، برای نفس یک عالمی باشد غیر عالم العقل و عالم طبیعت و حرکت. اثبات قوه خیال در انسان به عنوان هماهنگ کننده این انسان با عالم برزخ، یعنی ما یک کانال ارتباطی میخواییم تو خودمون. این نکار عقل است، نکار حس است. حس که با اینجاست معلوم، عقلم که مربوط به عالم جبروته. ارتباط انسان به عالم ملکوت، ما نیاز داریم در انسان اثبات کنیم یک کانال ارتباطی به عالم برزخ و عالم ملکوت که بر اساس تطابق کونین این قوه در این نفس انسان را به اونجا منتقل میکنه. اگر اینو اثبات نکنیم، اون همه حرفا در عالم برزخ که گفتن باید در مقابلش با سکوت بگذرونیم. این میفرماد مهم. حالا با حس مشترک یه قوه از دو قوه از این حرف عمومیست. اینه که دیگه به عقل فخر رازی نمیرسه این حرفا دیگه. فخر رازی اگه به همون علم الیقین برسه دیگه از خوشحالی بال در میاد. 30 سالم خوش میگذرونه، بعد از 30 سال میزنه تو سر خودش، ای وای ما که چی بود اشتباه کردیم. بعد مایدین عربی براش نامه نمیسه، یک کاری کنیم با 30 سال دیگه نری بالا منبر گریه کنی. حالا یک 30 سال که به هدر دادی دوباره مواظب باشه، یه رای رو انتخاب کن که باز دوباره اینجور. والعمدت و اثبات و انها قوت و جوهریت و باطنیت و غیر العقل و غیر الحس ظاهر و لها برای نفس عالم آخر غیر عالم العقل و عالم طبیعت و الحرکت و هذه القوت و قد اقمنا البرهان على تجردها من البدن و اجزائه. از اول هم گفتیم که این اگرچه آقایان گفتن مثلا در فلان قسمت سیستم مغزی جای این قوه، فهمون اون ابزار مادی شه، ولی این قوه قوه مادی نیست، این قوه قوه مجرده، منتها تجرد او هم تجرد برزخی است. و هذه القوه قد اقمنا البرهان على تجردها من البدن و اجزائه و بها، به این قوه این چنینی که توصیف کردیم، یتحقق احوال القبر و ثوابه و عذابه و احوال البرزخ و بعث الاجسام. ما تو قوه خیال متصل اثبات نکنیم برای نفس، راهی برای مثال منفصل نداریم. و مسئله قبر که منظور از قبر خب پروازه است، که قبر بدن که نیست، قبر روح، و از او تعبیر میکنن به برزخ. چون وقتی پرسیدن از معصوم برزخ کی هست، فرمود همین که انسان از دنیا رخت بربست وارد برزخ میشه. قبر رو هم برزخ بست. حالا این القبر رو اما روزتون من ریاض الجنه او غفرتون من حبر نیران مربوط به برزخ انسان دیگه. اینجاست که گفتن خرد مؤمن قدم و را تفته، خدا میداند و آن کس که رفته. خرد یعنی هم عباسه علم الیقین رو در این هم خرد مومین قدم، یک پایی که با موم باشه، خرد مومین قدم و را تفته، یک راه آتشین داغ، یک پای با موم. خرد مومین قدم و را تفته، حالا تو این مسیر خدا میداند و آن کس که رفته. و برزخ ها در طول هم و افراد درجات گوناگون و و و و هزاران و دیگر. قبر که قبر بدن موضوعیت نداره، قبر انسان، برزخ انسان و روایات در این باب. وقتی ما عرض کردیم در بعض جلسات که ما اینجای اسوار رو خونده بودیم، حالا مخصوصا جلد نهم و اینها که خب اونجا بس معاد تو جلد نهم اوجشه، خدا حفظ کنه استاد بزرگوار و حکیم بی بدیل عصرمون حضرت عزیز جوادی سلام الله رو، چون وقت در جلد نهم بس معاد جسمانی که رسید، چون فرمودن این بحث امروز تمام، فردا این مبحث میخواد شروع بشه. کسانی در جلسه درس میتونن حضور پیدا کنن که از اول اسفار تا اینجا رو خونده باشن. اونایی که نخوندن حق ندارن و الان درس رو شروع نمیکنیم فردا. خیلی با چون بحث این که تو یه جایی بنده خورده بچگی کردم این حرف رو زدم که ما در بحث مواد جسمانی اسفار خدمت حکیم و تعالیمون سرخ شدیم. این هم طور که ماهی تو روغن چطور سرخ میشه اونجور. خب این بحثا رو ما خدمت عزیزانمون داشتیم، یعنی تو دهه 70. بعد این بحثا که تمام شد، ما هم که داغ شده بودیم، حالا حکمت الهی چه بود، ما یک مسئله برام پیش اومد که مرحوم اخوی ما خب جوان 8 سال پیش ما درس خونده بود، میشناختیم، بعد از دستمون رفت، از دنیا رفت. خب این برای ما یک چیزی تقریبا 6-7 ماه 8 ماه ما در یه انزوای بودیم، نه درس میگفتیم نه جایی. انزوا منتهای انزوایی که نه منفی باشه. تو اون 8-9 ماه اون اسفار اینا رو خونده بودیم، این مصیبت و این وضعیت رو هم دیده بودیم. تو این 7-8 ماه یک دوره روایات بهار در بعض معادلات تونستیم دوره کنیم، خدمتش باشیم. دیدیم که خب این روایات رو قبلا هم میخوندیم وقتی که میخوندیم، اما دیدیم اون ایام اصلا این روایات جوری دیگه است. روایات بهار در باب معاد اینا دیدیم که اینها کنار هم قرار گرفت و خلاصه بحث قبر و برزخ و رضایت ما بعضی از دوستان گفتیم که بنده آدرس برزخ رو خیلی بیشتر بلدم تا آدرس خونه. آدرس خونه ممکنه وقتی یادم بره، اما اونجا حالا انشالله باز تو بحث جل نهم حالا ببینیم عمری باقی باشه اونجا بتونیم توفیق داشته باشیم، مزاج اختزا بکنه، مزاج درس جلسه ما ببینیم چه میشه. ولی به هر تقدیر این حرف خیلی عمق داره. خرد مومیم قدم را تفته، خدا میداند آن کس که رفته. و هذه القوه و قد اقمنا البرهان على تجرده من بدن عزیه و بغای تحقق احوال القبر و ثوابه و عذابه و احوال البرزخ. البته حالا این برزخ نگه چیز غیر از قبر باشه، این تفنن در کعبیره، قبر همون برزخه. چون مرحوم صدرالمتعالی خب منشی بودن، اهل قلم بودن، تفنن عبارت ایشون کم نظیره. و بعث الاجسام و مو، حالا این حرف پس بنابراین تا این یکی نیم قوه اثبات نشه این مسائل حل نمیشه. بله این قوه هم مثل دیگر از قوه یک ابزار مادی هم دارد، تا زمانی که در این نشأه هست این ادراکات یه ابزار مادی، همونطوری که چشم در این نشأه به چیز قوه بینایی بدون چشم نمیشه، ما میگیم تا زمانی که اینجا هستیم به وسیله این چشم که ابزار قوه بینایی است ما اینجا میبینیم. چشم مادی است ولی قوه بینایی که مادی نیست، قوه بینایی مجرده. برای اینکه این شأنی از شؤون نفسه، ما تو دنیا هستیم با این چشممون محسوسات رو میبینیم، چشم رو که میبندیم برزخی رو میبینیم، بالاتر میریم عقلی رو میبینیم و همش میگیم میبینیم. این قوه، قوه بینایی است و این تا به جایی میرسه که میگیم درباره ذات اقدس الله انه سمیع بصیر و هم میبینه و هم میشنوه. اینجور نیست شنیدن و دیدن به چشم ارتباط داشته باشه. اینجا رو بخوای ببینیم بله، ما تو برزخ چشم داریم، گوش داریم، در ادراکات برزخی. حالا و موضع و تصرفها، موضع تصرف قوه خیال کل البدن هست، همونطور که در اسم مشترک هم اینطور فرمودن. و سلطانها فی آخر تجویف الاول، چون حس مشترک در مقدم تجویف اول بود جاش، و این در آخر تجویف اوله، برای اینکه به یک نبی به لازم مادی اینی که بیرون داره به دست میاره باید در اندرون یه انباری باشه ببره اونجا دیگه. تو همون حیات انبار نیست، تو حیات به دست آورده برده تو، حالا به تعبیر قدیمی یا جایی داشتم گفتم گنجینه، تو هر اتاق خونه های قدیم، خب معماری های قدیمی معماری های خیلی اصیلی بود، همه را بی جهت از دست دادیم، در پیکر خونه ساختمون، تو هر اتاقی یک جایی بود به نام گنجینه، چیزایی که بعد اونجا در دسترس همه قرار نگیره. خب این هم به لحاظ ظرفیت مادیش حس مشترک در مقدم تجویف اول بود، این در مؤخرش بعد اون عقبتر جایی قائمش کنه. و موضع و تصرف ها کل البدن و سلطان ها فی آخر تجویف اول، البته و آلتها الروح القریزی الذی هناك، همون روح بخاری، این ابزاریست که بالاخره این همونطور خودشون فرمود موضع تصرف او کل بدنه. یک جا سلطان اوست به عنوان که اینجا یک مقرست برای او، ولی منحصر در اینجا نیست. و روح بخاری و روحی است که در کل بدن سرایان داره، و اینم در کل بدن، اینجور نیست که این بدن هم بخواد یک جزی از یک جز دیگر اینجور جدا باشه، چون اجزای ترکیبی بدن ترکیب ارگانیکی است دیگه، ترکیب میکانیکی که نیست، چند تا قطعه کنار هم گذاشتن که نیست. این بدن کلش با تمام اجزایی که دارد یک پیوستگی با هم دارد، عجیبه. لذا بعض آناتومی در این جهت خیلی کمک میکنه، این پیوستگی اعضای بدن. خب ماشین یک ترکیب میکانیکی داره، شما یه قطعه از ماشین رو میگیریم که بخوام تعمیر کنم، دو ماه دیگه میاریم به ماشین میچسبونیم، اعضای دیگه ماشین ترکیبات دیگه شو چه کاری نداره، حالا همطور موندن خراب نمیشن. اما اگه یه عضوی از بدن رو بردارید، ببینید بقیه اینجور نیست که همه میگم بسیار بالا این رف رف ما هستیم، ببینید کل بدن به هم، ببینید یه ویروس در یه جای بدن میاد کل بدن رو به هم میریزه، چون همه به هم پیوستن، همه به هم وابستن، این اعضای ارگانیکی باعث میشه که اینا همه با هم یک ملکوتی داشته باشن، در تحت تدبیر یک واقعیتی باشن. چرا؟ چرا اینجوریه؟ برای اینکه تمام اجزای بدن حیات دارن، اگرچه حیاتشون بلعرزه، این آثار حیاته، حیات بلعرز دارن، حیات بذات مال روست. و این آقایون فرمودن که وقتی نفس رو تعریف کردن که ان نفس کمالون اول و لجزم طبیعی عالیین زیان حیات، این اینا بودن هر قدرت مطرح کردن، گفتن این جسم باید جسم طبیعی باشه. برای چی؟ یعنی جسم سنایی نباشه، جسم سنایی نمیتونه تعلق بگیره نفس به او. جسم سنایی چند تکت کنار هم گذاشتن، اون جسمی که نفس باید به او تعلق بگیره یک جسمی است که باید طبیعی باشه و اون استعداد را داشته باشه. نفس به او حیات بدهد. بدن، عنوان بدن بودن یعنی حیات داشتن. وقتی نفس او را رها کرده که بدن نیست، دیگه حیات نداره. تمام اجزای بدن چون حیات دارند، همه در تحت یک ملکوت قرار دارند. و این بحثات تو بحث معرفت نفس خب مقداری بحثا مطرح شده و این ارتباط، این نفس بناست شأنی از شؤون نفس، این بدن شأنی از شؤون نفس دیگه، از منشآت نفس دیگه. چه جسمی میتواند بدن برای نفس باشه؟ جسم طبیعی باشه، جسم صناعی که یک ترکیب میکانیکی داره، اونا که نمیشه. لذا بارو عرض کردیم در بحث معرفت نفس، بحث از اول از همین بدن شروع میشه. لذا ما به بعضی از آقایان تو دانشگاه پزشکی که خدمت آقایان بودیم و خیلی وقتم برای اونا صرف کردیم، با اونا قول دادیم که توفیق پیدا کنیم یک اثر، یک کتاب تحت عنوان اهمیت علم پزشکی در عرفان اسلامی براشون تدوین کنیم. اهمیت علم پزشکی که پزشک بدون حفظ حافظ یک بدنی است که این بدن هست نه جسم. فرق یک میکانیک با پزشک در اینه، میکانیک با اجزای کنار هم در یک ماشین ارتباط داره، اما پزشک با یک بدن ارتباط داره، با این وصفی که داریم برای اون میگیم. این بدن ملکوت داره، این بدن حیات داره، او حافظ یک بدنی است که این بدن از ابزار است برای تعالی روح یک انسان که میخواد به ملکوت و مابقا ملکوت بره. اهمیت علم پزشکی در عرفان اسلامی و این حرفه. و این همه سفارش شر درباره بدن، حفظ بدن، سلامت بدن، پرخوری حرامه، کمخوری حرامه، پرخوابی حرامه، کمخوابی حرامه، همه اینا برای اینه که میگن هنر در اینه که بتونی خودت رو کنترل کنی، خودت رو مدیریت کنی و تعادل حفظ کنی، مزاج رو بگذاری سالم بمونه. هر کاری که مزاج انسان رو به هم بریزه از نشاره جایز است، یا مکروه یا هر برای اینه دیگه. همش دوسته این نکته است، فرق از بین بدن و جسم. هر جسمی بدن نیست، اینی که عنوان بدن برای او صدق میکنه یعنی روح داره. و اشرقت الارض به نور ربها، اینی که روشنه. این این فرمایشون تا اینجا، حالا تو فصل بعدی هم که مباحث و الحمدلله رب العالمین.
نمیدونه که اون روح بخاری که در همون روزه هست اون قسمت،
نه یک جایی داره به عنوان سلطان موتنش در بدن، در این حال این منحصر در اونجا نیست، به کل بدن سرایت داره. چون بدن یک موجودی نیست که فقط یک جز یک چیز باشه بقیه کاری با اون نداشته باشه، اون ملکوتی که بر او حاکمه لذا در کل بدن سرایت داره. یعنی بدن یک، تمام حرف رو همینه دیگه، اجزای بدن که میکانیکی نیست بگیم فقط مال اینجا بغلی اصلا کاری نداره با این. اگر یک جای بدن یک چیزی بود، بدونیم که به یک نحوی به کل بدن ارتباط داره.